بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض شد که بحث در این بود که مرحوم آغازی ها اشکال گرفته بودند به مرحوم صاحب معالم، مبنی بر این که اراده ذل مقدمه منفک از اراده مقدمه نیست. بنابراین اگر وجوب مقدمه مقید بشود به وجوب به اراده ذل مقدمه، معنای آن این خواهد بود که وجوب مقدمه مقید شده به اراده خود مقدمه، و از این مطلب طلب حاصل لازم میاد که اشکال دارد. یک پاسخی ما دادیم به مدعای مرحوم آغازی ها، اما بعد به یک نحو دیگری فرمایش ایشون رو تصحیح کردیم. اما مرحوم شهید صدر در مقام پاسخ به اشکال مرحوم آغازی ها اینطور فرمودند. ایشون می‌فرمایند که اشتراط وجوب مقدمه به اراده ذل مقدمه به سه نحو امکان پذیر است. نحو اول این است که ذل مقدمه رو از غیر جهت این مقدمه خاص اراده کند، به این معنا که با غض نظر از این که ذل مقدمه دارای این مقدمه خاص است، اونو از حیث صد باب عدم باقی مقدمات اراده کند. بگه من به این مقدمه کار ندارم، از باب مقدمات دیگرش حتما اراده شو دارم. با قصد نظر از این که چنین مقدمه ای دارد اراده شو دارم. یعنی لولا این مقدمه اراده ذل مقدمه را دارم. اگر این طوری اراده کنه دیگه اشکال آغازیان جایی نخواهد داشت که بگه اراده ذل مقدمه ملازمه دارد با اراده مقدمه. نحو دوم این است که شرط وجوب مقدمه صدق یک قضیه شرطیه باشد، یعنی آنچه که مرحوم صاحب معالم گفته اینه، اینو اراده کرده که بگه اگر مقدمه را اتیان کردم ذل مقدمه را نیز اتیان خواهم کرد. و صدق قضیه شرطیه منوط بر صدق طرفین آن نیست. بنابراین این نحو از شرطیت هم اشکال نخواهد داشت. در واقع منظور ایشون اینه، لازمه صدق این قضیه شرطیه این نیست که قبل از اتیان مقدمه اراده اتیان ذل مقدمه رو به نحو بالفعل داشته باشد، تا اینکه اشکال طلب حاصل پیش بیاد، بلکه لازمه صدقش صدق وجود ملازم است. در صدق وجود ملازم هم کفایت می کند که اراده ذل مقدمه بعد از اراده مقدمه ایجاد شود. اگر بعد از اراده مقدمه اراده ذل مقدمه ایجاد شود، این قضیه شرطیه چی میشه؟ میشه صادق. لازم نیست همین الان بالفعل اراده ذل مقدمه رو داشته باش. در نتیجه قبل از اتیان مقدمه بدون وجود اراده فعلی اتیان ذل مقدمه، لازمه آن که اراده اتیان مقدمه هست هم وجود نخواهد داشت، تا اینکه اشکال طلب حاصل لازم بیاد. در واقع این پاسخی که ایشون دادند به این فرض و این فرضی که مطرح کردند و پاسخی که دادند، همان اشکال دوم مرحوم میرزای نائینی به مرحوم صاحب معالم و همان پاسخی است که از آن اشکال دوم داده شد. بازگشت این مطلب به همان مطلبی است که سابقا گذاشت. اما صورت سوم این است که شرط وجود اراده بالفعل اتیان ذل مقدمه باشد، یعنی فرض رو بر این بذاریم که صاحب معالم می‌فرماید برای اینکه مقدمه وجوب پیدا کند بالفعل باید اراده اتیان ذل مقدمه وجود داشته باشد. که مرحوم آغازی ها هم همین فرضو کرده که اشکال طلب حاصل رو مطرح کرده. مرحوم شهید صد می فرماید که اشکال طلب حاصلی که آغازی ها مطرح کرده یا جهتش وجود تحافت است در عالم جعل یا لزوم لغویت است. یعنی چی وجود تحافت در عالم جعل؟ منظور ایشون اینه که طلب شیء مستلزم لحاظ مطلوبی است که در خارج حین طلب مفقود است. وقتی من چیزی رو طلب می کنم یعنی چی؟ یعنی لحاظ می کنم چیزی را که به وجود خارجی آن مفقود است، بعد از لحاظ طلب می کنم. بنابراین اگر فرض این باشد که در خارج آن شیء موجود است، این مستلزم تحافت در عالم لحاظ است. اما لغویت، منظور از لغویت چیه؟ لغویت منظور ازش این است که امر برای چی عرض شود که از جانب آمر صادر می شود؟ وجه صدور امر از جانب آمر چیست؟ وجهش این است که داعی ایجاد بکند در مأمور برای تحصیل مطلوب. بنابراین اگر وجود دایی در آن شرط بشود، یعنی بگه که من امر من مشروط بر این است که تو دایی داشته باشی، بین لغویات لازم میاد، من امر میکنم که تردد دایی ایجاد بشود اگر مشروط بر این بشود که تو دایی داشته باشی، موجب لغویات این امر هیچ اثری اون وقت نخواهد داشت. بعد در پاسخ به این اشکال ایشون می‌فرماید که هر دو وجه از این اشکال قابل پاسخ است، هم اشکال تهافت هم اشکال لغویت. اما اینکه تهافت را چگونه اشکالش را برطرف کنیم، می‌فرماید که آن چیزی که در کلام صاحب معالم شرط شده برای وجوب مقدمه، اراده ذل مقدمه است نه حصول مقدمه. اراده ذل مقدمه اگرم فرض کنیم که تصدیقا ملازمه دارد با حصول مقدمه یا با اراده مقدمه، تصورا بین اونها ملازمه ای نیست. من می توانم تصورا لحاظ بکنم اراده ذل مقدمه را بدون اینکه لحاظ کرده باشم اراده مقدمه را. بحث ما بعد در بحث لحاظ تصور فقط، تصدیق که نیست. اینی که آغازیان میگه این از اون منفک نیست، از لحاظ تصدیق نه از لحاظ تصور. تصدیقا میگه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه انفکاکی نیست، اما تصورا که انفکاک قابل عرض شود که تصور است. لحاظش در عالم جعل داریم صحبت میکنیم دیگه، وقتی میگیم تهافت، تهافت مال عالم جعل، در عالم جعل فقط لحاظ میکنه. اینطور نیست که بگیم اگر لحاظ کردی اراده ذل مقدمه را پس حتما لحاظ کردی اراده مقدمه را، نه. من اگه لحاظ بکنم اراده ذل مقدمه را، لزومی ندارد که اراده کرده باشم اراده لحاظ کرده باشم اراده مقدمه را. ملازمه ملازمه وجود خارجی است نه ملازمه لحاظی. از طرف شارع عالم جعل دیگه، تهافت مقام جعل، یعنی در مقامی که داره جعل میکند این وجوب را. به عبارت دیگر این پاسخی که ایشون بیان کردند و فرمودند به اشکال مرحوم آغازیا همان پاسخی است که ابتدای امر ما به اشکال آغازیا دادیم، مبنی بر این که مدخلیت لازم یا ملزوم در اسباب یک مسبب ملازمه با مدخلیت لازم در آن اسباب ندارد. دو چیز که ملازمه وجودی دارن، اگه یکیشون مدخلیت داشت در اسباب یک مسببی، این معنیش نیست که دومی هم حتما مدخلیت داشته باشد در اسباب اون مسبب. در واقع بیانی که ایشون دارند بیان دیگری است از همان مطلبی که ما عرض کردیم. اما در خصوص اشکال لغویت ایشون اینطور می‌فرمایند که وجوب مقدمه وجوب غیری تبعی است، جعل مستقلی ندارد. وقتی جعل مستقل ندارد پس داعویت مستقلی هم نمیتواند داشته باشد تا اشکال لغویت بر اون عارض بشه. اصلا داعویت مستقلی نداره تا بخواد لغویت در موردش معنا پیدا بکنه. اما این پاسخ قابل التزام نیست و اشکال لغویتی که آغازی ها میگه اینجوری برطرف نمیشه. در واقع عدم استقلال در جعل و داعویت برای وجوب شرعی مقدمه منافاتی با لزوم لغویت در آن در صورت وجود داعی برای اتیان مقدمه قبل از ایجاب آن ندارد. چطور نداره؟ فرمایش مرحوم شهید صدر به جهت خلطی است که صورت گرفته بین دو چیز. ما یک وقت میگیم که آن چیزی که حاکم است به نسبت به وجوب اتیان مقدمه عقل است. عقل میگوید چون امتثال امر شارع، اطاعت امر شارع که تعلق گرفته به ذل مقدمه منوط بر این است که مقدمه را اتیان بکنی، پس اتیان مقدمه بر تو لازم است. اینطوری اگر باشد اینجا لغویت معنا نداره، چون حکم عقل یک حکم قهری است، مبتنی بر جعل دایی برای من هم نیست. به این جهت نیست که چون میخواد برای من دایی ایجاد بکند عقل حکم میکند. عقل وقتی حکم میکنه اصلا کاری نداره دایی ایجاد بشه یا نشه. اما در مورد حکم شرع غایتی که دارد این حکم ایجاد دایی است. بحثی که ما در اینجا داریم چیه؟ این است که عقل میگوید چون شارع حکم کرده، واجب کرده ذل مقدمه را، پس همان شارع بر تو واجب کرده مقدمه را. این یه نحوه دیگر است، این با اون اولی فرق میکنه. در اولی میگفتیم عقل میگوید بر تو واجب است اتیان، در این دومی میگیم عقل میگوید شارع به تو میگوید به جا بیاور. شارع به تو امر میکند که به جا بیاور. اگر عقل ببیند که امر شارع در اینجا لغویت ازش لازم میاد، چون عقل میداند شارع چرا میگه به جا بیار، برای اینکه در من ایجاد چی بکنه؟ دایی برای اتیان مقدمه. عقل اگر ببیند که این امر شرعی ازش لغویت لازم میاد، هیچ وقت همچون حکمی نمیکنه. بحث ما هم در این قسم دوم است، نه در قسم اول. بر این فرض داریم صحبت میکنیم که مقدمه وجوب شرعی داشته باشد، نه فقط وجوب عقلی. مقدمه اگر بخواد وجوب شرعی داشته باشد، اشکال لغویتی که آغازی ها میگه راه پیدا میکند، ولو اینکه وجوبش وجوب غیری تبعی باشد. اما به هر حال متعلق امر شرعی است. وقتی شد متعلق امر شرعی، یعنی غرضی که از این امر وجود دارد این است که دایی ایجاد بکنه، ولو دایی تبعی باشد، اما بالاخره دایی است. آمر ارشادی اصلا اون که آمر ارشادی، آمر شرعی ارشادی یه چیز دیگه است. نه، برای تأکید دایی نیست. اون میگه مثلا بچهش ایجاد دائویت نیست، برای این است که شما رو اگر غافل باشید از حکم عقل، به حکم عقل ارشاد بکنه که متوجه باش عقل چنین حکمی دارد، از باب رفع غفلت، نه از باب ایجاد دایی. اما مرحوم امام در خصوص مدعای مرحوم صاحب معالم می‌فرماید در کلام صاحب معالم اصلا ذکر نشده که وجوب مقدمه مشروط است بر اتیان ذل مقدمه، تا این اشکالاتی که آقایون گرفتند به کلام صاحب معالم وارد باشه، بلکه صاحب معالم ادعا کرده که وجوب مقدمه در حال اراده ذل مقدم است. به عبارت دیگر، برداشتی که مرحوم امام داره از کلام صاحب معالم اینه که ایشون حال اراده ذل مقدمه را ظرف وجوب مقدمه دانسته، نه اینکه وجوب مقدمه را مشروط کرده باشد به اراده ذل مقدمه. بعد میگن اشکالی که حالا میشه گرفت بر این اساس بر مدعای صاحب معالم اینه که حال اراده ذل مقدمه دخیل در وجوب خود ذل مقدمه نیست، بنابراین دخیل در وجوب مقدمه هم نمیتواند باشد، چون گفتیم وجوب مقدمه از هر لحاظ تابع وجوب ذل مقدمه است. اگر حال اراده ذل مقدمه دخیل در وجوب ذل مقدمه نباشد، دخیل در وجوب مقدمه هم نمیتواند باشد. ظرف دیگه، میگه در این ظرف. علاوه بر این که حال اراده ذل مقدمه لا محاله، حال اراده مقدمه هم هست، همان مطلبی که آغازی ها گفت. و معنی ندارد که بگیم در حال اراده مقدمه مقدمه واجب می شود، که این اشکال دوم در واقع بازگشت به همان مطلب آغازی ها. اما نقدی که به فرمایش ایشون وارد است اینه که این تبیینی که ایشون کردند از فرمایش صاحب معالم با تبیینی که بقیه حضرات کردند فرقی نداره، برای اینکه ظرف وجوب هم از قیودات وجوب است. اگر شما بگید وجوب فقط در این ظرف هست، یعنی چی؟ یعنی این قیدشه دیگه. یکی از قیودات چیه؟ ظرف. دارید وجوب را مقید میکنید به ظرف خاصی. پس در واقع این همون حرفه. حالا اینکه صاحب معالم اینجوری بگه یا اونجوری بگه، بازگشت به این معنا داره، بالاخره قیده. پس این تبیین فرقی با تبیین بقیه ندارد. اشکالاتی هم که ایشون گرفته در واقع همان اشکالاتی است که در کلمات بقیه هم بود. اما اینکه فرمودند حال اراده ذل مقدمه منفک از حال اراده مقدمه نیست که در کلام آغازی ها هم بود، ما اون اشکال اصلی رو اونجا نگفتیم، گفتم بذارم حرف امامم بیاد، اشکال اصلی حرف رو اینجا بخوام بگم. اشکال اصلی که دارد اینه، یعنی در واقع پاسخ به اشکال، اصل ادعا که اراده ذل مقدمه منفک از اراده مقدمه نیست. این قابل التزام نیست، برای اینکه اگر کسی غفلت داشته باشد از وجود مقدمه، میداند ذل مقدمه ای بر او واجب است اما نمیداند که فلان کار مقدمه آن است، اینجا دیگه اراده ذل مقدمه منفک از این که بگیم منفک از اراده مقدمه نیست و چی نداره. نه من میتونم اراده ذل مقدمه بکنم، اراده مقدمه رو هم نداشته باشه. حالا ممکنه که به این حرف ایراد گرفته بشه که اگر غفلت وجود دارد از وجود مقدمه، پس این وجوب نمیتواند، وجوب مقدمه نمیتواند فعلیت داشته باشه. بحث ما چیه؟ بحث ما این است که وجوب مقدمه مقید است به اراده ذل مقدمه. شما میگید اصلا غفلت وجود دارد نسبت به این که چنین مقدمه ای هست. وقتی غفلت وجود دارد چه وجوبی؟ وجوب فعلی ما اینجا اصلا دیگه نداریم. با وجود غفلت دیگه وجوب فعلی معنا نخواهد داشت تا بخواد مقید بشود به اراده ذل مقدمه. پاسخ اشکال اینه، مدعای صاحب معالم مربوط به مقام فعلیت وجوب نیست، مربوط به مقام جعل وجوب است. در مقام جعل، این که من نسبت به مقدمه غفلت دارم یا ندارم اصلا مدخلیت نداره. غفلت نداشتن من مربوط به فعلیت پیدا کردن وجوبه. برای اینکه وجوب فعلیت پیدا کنه من باید غافل نباشم. اما در مقامی که داره جعل شرعی صورت میگیرد، اونجا اصلا مهم نیست من غفلت دارم یا توجه دارم. صاحب معالم که می فرماید وجوب مقدمه مقید شده است به اراده ذل مقدمه، این مربوط به مقام جعله نه مربوط به مقام فعلیت. شاهدش هم اینه، ایشون این مطلب رو کجا گفتن؟ در بحث زد. در بحث زد بحث از این است که آیا امر به شی مقتضی نهی از زد خاص آن هست یا نه، که اگر زد خاص آن عبادی باشد اون وقت اگر من اونو اتیان بکنم مأمورم به را اتیان نکردم. اگر من اصلا غفلت داشته باشم که مأمورم بهی دارم. اونجا همین بحث میاد که آیا اون درسته که من غفلت داشتم اما مأمورم به من بوده، وقتی مأمورم به من بوده پس این میشه منهیون عن، وقتی میشود منهیون عن پس اگر من اتیان هم بکنم آنچه که اتیان کردم منهیون عن بوده و امر نداشته، عبادت نبود. بنابراین اون اشکالی که آقا ضیا گرفت پاسخ اصلیش این پاسخ است که به اشکال مرحوم امام هم این پاسخ را میشه به همین ترتیب داد. البته مرحوم آقا ضیا برخلاف ظاهر کلام مرحوم صاحب معالم یه احتمال دیگر هم دادند در کلام صاحب معالم، اونم این که گفتند شاید منظور ایشون تقیید واجب باشد نه تقیید وجوب. ظاهر کلام صاحب معالم تقیید وجوبه، ایشون گفته درسته ظاهرش اینه اما شاید در واقع منظورش تقیید واجب باشه. بعد گفته که اگر منظور تقیید واجب باشه نه وجوب، پس وجوب فعلیت داره، وجوب مقید به چیزی نیست. اراده اتیان بشود یا نشود، اتیان ذل مقدمه وجوب فعلی است. اما واجب که میگه مقیده، اگر اینطوری بخواد بگه، اگر منظورش این باشد که برای اینکه آن چیزی که اتیان میکند مکلف مصداق واجب باشد شرط آن این است که در حین اتیان آن اراده اتیان ذل مقدمه رو داشته باشه، این در واقع میشه همان حرف مرحوم شیخ که در ادامه انشاءالله در قول دوم به اون خواهیم پرداخت. اما اگر مرادشون اینه که در اتیان مقدمه اراده شرط است، نفس الاراده، یعنی مقدمه اگر بدون اراده اتیان شود اصلا به درد نمیخورد، مثلا فرض کنید مقدمه رو کسی در حال غیر عبادی ها، اگه در عبادی که معلوم اراده لازم است، مطلق مقدمه اما از این که عبادی باشد یا غیر عبادی، بگیم همواره درش شرط است که با اراده اتیان بشه. مثلا فرض کنید مقدمه یک فعلی، یک واجبی این باشد که یک دگمه یه آدم بزنه، حالا توی خواب دستش بخوره به این دگمه، بگه نه این به درد نمیخوره چون تو حال خواب اراده نداشتی، بعد وقتی از خواب بلند شدی دوباره بری اون دگمه رو بزنی. میگه اگه واقع منظورش اینه که خیلی هم بعیده، اون وقت اشکالش این است که این حرف عرض شود که وجهی براش وجود ندارد، ما دلیلی نداریم که در مطلق مقدمه اتیان مقدمه منوط بر این باشد که با اراده صورت. بله در برخی از مقدمات اراده شرط است، مثلا اگر عبادی باشد باید با اراده باشد، یا اگر مثلا در برخی از غیر عبادیات هم اراده شرط است، مثلا در عقود، عقود تعبدی نیستن توسلی هن اما صحتشون منوط و منوط و مبتنی است بر اراده، کسی تو حال خواب اگه عقدی رو بخونه این به درد نمیخوره، قصد و اراده میخواد. اما اینکه بگیم مطلق مقدمه، هر چی که شد مقدمه اراده میخواد، نه، این دلیل نداره. اون مواردی که اراده در شرطه به خاطر مقدمیتش نیست، به خاطر خصوصیتیه که در خود فعل وجود داره. اونجا فعل به نحوی است که بدون اراده به درد میخورد، نه که چون مقدمه است اراده میخواد. خب این هم تمام بحث ما امروز. انشالله جلسه بعد بقیه رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.